بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام علیها رو تسلیت عرض میکنم و این شبها که البته عزاداریم و مصیبت، ولی گفتیم بازم میگیم بسیار بیش از اینم باید گفته بشود که مصیبت فقط عزاداری نیست. اساساً اهل بیت این مصائب رو تحمل نکردن فقط برای عزاداری. دلایلش در قرآن بسیاره. یک اشاره کوتاهش، انواع و اقسام مصیبت هایی است که در قرآن ذکر شده برای اولیای الهی، و این مصیبت ها برای اینه که یه هدایتی و یه حقی آشکار بشه. همه شما در سجده زیارت عاشورا این عبارت رو میخونید که خدایا حمد میکنیم تو رو، الحمدلله، لک الحمد، حمد شاکرین، لک علی مصابهم. ما حمد میکنیم، شکر میکنیم برای مصیبت ابا عبدالله الحسین. بعد ممکنه بگید مصیبت چه جای حمد و شکر داره؟ خاطر اینکه اساسا این مصیبت برای جریان یافتن هدایت بوده، قرار بوده هدایتی در عالم اتفاق بیفته. این مصیبت که برای این نبوده که صرفا یه عده عزاداری بکنن، که نشون به اون نشون که 1400 ساله نه فقط اسلام، نه فقط جریان توحید، انسانیت به خاطر کربلا زنده است، حریت و آزادگی به خاطر کربلا زنده است. این مصیبت برای امتداد این انسانیت و حریت و تفکر و اندیشه و آزادگی و عبودیت خداست. این مشمول مصیبت همه اولیای الهی میشه، بالاخص مصیبت هایی که برای اون ذوات مقدس است، و از آن جمله مصیبت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. بله مصیبت، ما بر اون مصیبت عزاداری میکنیم، ولی ما وظیفه داریم شکر اون مصیبت رو به جا بیاریم. شکر اون مصیبت وقتی اتفاق میفته که اون مصیبت تبدیل بشه به هدایت. شکر نه خوشحالی، شکر یعنی به کار بسته شدن، ثمره دادن. یعنی انسان مسلمان، انسان شیعه، هر بار که عزاداری میکنه برای یکی از این ذوات مقدسه، برای حضرت ابا عبدالله الحسین، برای آقا امیرالمومنین، برای بقیه اهل بیت، و خاصه برای وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، این یعنی این که در ازای هر بار این عزاداری باید یه شکری اتفاق بیفته، باید یه نقصی و عیبی در ما برطرف بشه و در مقابلش یک فضیلتی در ما به وجود بیاد. یعنی باید من و شما بدونیم فاطمیه یه سال گذشته کدوم عیب ما برطرف شد و کدوم فضیلت به زندگی ما اضافه شد. این فاطمیه انشالله کدام فضیلت به زندگی ما اضافه میشه و کدام نقص و کدام عیب از زندگی ما حذف میشه. اینطوری من و شما شکر مصیبت حضرت صدیقه طاهره رو به جا آوردیم. اینجوری میشه که میگن اگر بانوی اون مصیبت ها رو تحمل کرد، عوضش سال به سال آدم هایی به واسطه اون مصیبت داره از بدیاشون کم میشه و به خوبیاشون اضافه میشه. اگر این اتفاق بیفته، اون خون ریخته شده به ثمر خودش رسیده و دشمنان او به نتیجه خودشون نرسیدن. چرا؟ چون اونا میخواستن خوبی ها و دینداری و حریت و آزادگی نباشه، ولی الحمدلله به مصیبت حسین علیه السلام، الحمدلله به مصیبت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خوبی ها همینطوری تو عالم داره گسترش پیدا میکنه و و بدی ها داره با بدی ها مبارزه میکنه. الحمدلله، خدا رو شکر. این خیلی نکته مهمیه. اگر به مناسبت عزاداری اهل بیت و این ایام مجلسی برپا میشه، این مجالس برای شکره، بله، برای زنده نگه داشتنه، برای عزاداریه، برای همدردیه، برای عرض تسلیت به ساحت حضرت حجت. اما همه این اتفاقا و از آن جمله خود اون شهادت برای این بوده که من و شما یه درجه بریم بالاتر. مبادا عزای اهل بیت اتفاق بیفته، عزاداری بکنیم، مجلس بریم، گریوزاری بکنیم، ولی این حرکت اتفاق نیفته. ما قبل و بعد محرممون، قبل و بعد فاطمیمون تغییری نکرده باشیم. این خیلی بده. باید از این موضوع به خدا پناه ببریم و از خدا بخوایم که این اتفاق انشالله بیفته. انشالله که این مجلسی هم که برپاست، این سه جلسه‌ای که قرار اقامه عزا بکنیم برای حضرت صدیقه طاهره، مجلسی باشه که همین اتفاق بیفته. عیبی و نقصی نه فقط از ما، از دنیای اسلام، از مجموعه آزادگان عالم، از همه انسان‌های دنیا عیبی و نقصی کم بشه، خوبی به جاش قرار بگیره، تا انشالله بعد از این فاطمیه یه شکوهی و یه مجدی و یه عظمتی در بین مسلمانان، در بین انسان‌های آزاده عالم اتفاق بیفته و مشاهده بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله محمد و آل. خب، ما برای این ایام فاطمیه و برای این جلسه یه موضوعی رو در نظر گرفتیم. یکی از اون موضوعات مهم و حیاتی زندگی بشره، زندگی هممون بهش وابسته است و شاید کمی نسبت به اون کم توجهیم، لازمه توجهمون رو بهش زیاد کنیم. ما در این جلسات میخوایم در مورد موضوع بسیار مهمی به نام خب چی؟ آها، اینم هست، رنگش اینم. خب اینم نبود. آها، یه چیزی کشید. خب دست به گیرنده هاتون نزنین، از فرستنده است. خب ما میخواییم در مورد بسم الله الرحمن الرحیم عمل صحبت کنیم. از یه جا به بعدش مثل که نمی‌نویسی. ما می‌خوام در مورد عمل صحبت کنیم. یکی از مطالب بسیار اساسی زندگی همه ماها. در اهمیت عمل، همین نکته‌هایی که میگم کفایت می‌کنه. خیلی ساده. یکیش اینه که انسان هیچ زمانی، نه اینجا تصویر یه کاری میکنیم، از این حالت یه لحظه خارجش کنیم، اینو دخالت میکنم، جا به جا میکنم به جای تیم برنامه ساز، بعد اینو بزرگ میکنم، فکر کنم یه ذره فرق کرد. خب اینو کلن یه بار دیگه. عمل، خواهیم در مورد عمل حرف بزنیم. خیلی شروع خوبیه. آدم بعضی وقتا یه گیرایی داره، بعد اون گیرا رو درست کنه تا یه چیزایی درست بشه. حالا جالبه، یکی از گیرای زندگی ما آدم هم عمل. اتفاقا عمل یکی از گیرای اساسی زندگی ما آدم هست. انسان هیچ زمانی در زندگی از عمل خالی نیست. اولین نکته خیلی مهم، شما هیچ وقت بی عمل نیستی. میگیم عالم بی عمل به چه ماند، منظورمون عالمی که به اون علم عمل نمی کنده، وگرنه ما آدم بی عمل نداریم. چرا؟ چون حرف نزدن یعنی سکوت کردن، خودش یه عمله. یه جایی نرفتن خب یه جایی ماندنه، خودش یه عمله. جنگ نرفتن، سرباز زدن از جنگ، خودش یه عمله. خوابیدن خودش یه عمله. همه لحظات زندگی انسان توش عمل وجود داره، این تردیدی درش نیست. تا زمانی که من شما در دنیا، سلام علیکم، تا زمانی که من شما در دنیا زندگی میکنیم هیچ لحظه ای از عمل خالی نیست، دائما در حال انجام دادن عملی. این یه مطلب. خب بعضی از اعمال انسان ناخودآگاهه و بسیاری از البته اعمال انسان هم خودآگاهه، اگرچه ممکنه بهش عادت کرده باشه، بهش توجه بکنه، بهش توجه نکنه. اما این نکته مهم دیگه در مورد عمل اینه که به واسطه عمل است که باورها و اعتقادات انسان صورت عینی پیدا کرده، عینی پیدا کرده و در زندگی جاری می شود. اینم یه نکته مهم دیگه. اعتقادات و باورات تا وقتی عمل نشدن فرضیه های ذهنی هست. تا باوری به ساحت عمل نیاد نه فرضیات ذهنی است، معلوم نیست واقعا اعتقاد باشه. لذا تو قرآن هم اگر یه آدمی مؤمنه حتما ایمانش ضمیمه میشه به عمل صالح تا معلوم شه واقعا مؤمنه. عمله که نشون میده شما چه اعتقادی تو زندگیتون دارین. نمیتونید بگید که من خوب فکر میکنم، من خوب آدمیم. خب اگر آدم خوبی هستیم بعد تو عمل شما دید دیگه، به ادعا کردن که نیست که. اصلا فرق اعتقاد و ادعا در عمل کردنه. تو وقتی شما بهش عمل نمی کنین ادعاست، هر وقت بهش عمل کردین حالا اون موقع میشه از ادعا رد شدیم در موردش گفتگو کنیم، وگرنه تا وقتی کسی عمل نکرده همه باورش ادعاست. ادعا میکنه که من بخشنده هستم، ادعا میکنه که من مثل ماجره اون بنده خدا که نقل میکنن صبح تا شب به خودش میگفت ای کاش کربلا بودم، ای کاش کربلا بودم، من بودم از امام حسین دفاع میکردم، ای کاش کربلا بودم. یه شب خواب دید تو خواب کربلاه، بعد امام حسین دارن نماز میخونن، این وایساده در مقابل تیرها که به امام حسین نخوره. اگه اولین تیر رو که طرف گرفت ول کرد، این تیر اومد این دید داره میخوره، جا خالی داد خورد به امام حسین. تو خواب بهش گفتن که ببین، در ادعا که همه میگن ما با امام حسینی، تا عمل کنیم ببینیم چی میشه. عمل خیلی مهمه، عمل نشون میده واقعا شما باور اعتقاد دارین یا ندارین. چه این که عمل است که باورها را، عمل است که باورها را محقق ساخته و ما را از نتایج آن بهره‌مند می‌کند. اینم نکته مهمی. یعنی عمل انجام بده آدم به نتایج میرسه، به ثمرات میرسه. عمل باید کرد تا یه نتیجه حاصل بشه. اگه میگیم توکل، اگه میگیم آقا یاری خدا مثلا نتیجهش این است، خب باید عمل کنید که به اون برسید. رسیدن به نتایج و بهرمندی ها به واسطه عمل اتفاق میفته. این هم نکته خیلی مهمیه. عمل پس خیلی مطلب مهمیه. حالا اینو ضمیمه کنید به این مطلب که خداوند انسان را در بهترین
حالت آفریده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خدا انسان رو در بهترین حالت آفریده و در خلقت انسان خود را بهترین آفریننده نامیده، یعنی انسانو که خلق کرده گفته من احسن الخالقینم. طبیعتاً از چنین موجودی یعنی انسان انتظار می رود که در تمامی لحظات زندگی خود بهترین عمل را انجام دهد. یعنی از یه منظر دیگه نگاه کنید، عمل به اندازه فلسفه وجودی من و شما مهمه. خدا انسان رو در بهترین حالت آفریده، خودش رو بهترین آفریننده خطاب کرده، بعد هم گفته اصلا همه این اتفاقا میفته لیبلو بکم ایکم احسن و عمل، چی بهترین عمل رو انجام میده. اصلا همه فلسفه خلقت من و شما بهترین عمله، رسیدن به بهترین عمل. هم بهش میگن احسن العمل، هم بهش میگن خیر العمل. احسن العمل وقتی میگن به قیاس میگن، یعنی وقتی دارید با کارهای دیگه مقایسه میکنید میشه بهترین عمل، میشه احسن. وقتی خیر العمل میگن، وقتیه که خودشو میگن، وقتی یه عملی خیلی شاخصه، خیلی فوق‌العاده است، میگن این خیر العمله. پس اینجوری میشه که اینجوری میشه که خب انجام دادن بهترین عمل میشود تمام رسالت انسان در زندگیش. یعنی قیمت من و شما به اندازه خیرالعملیه که انجام میدیم. گفتم به یه تعبیری تو قرآن به این میگن احسن عمل. وقتی دارید مقایسش میکنید با عملهای دیگه و این وقتی درش در خودش حسن وجود داره و زیبایی وجود داره میشه عمل زیبا، عملی که در اوجه. به یه تعبیر دیگه خیر عملم بهش میشه گفت. وقتی که بهترین انتخاب فرده، اون کاری که انقدر خوبه که رو دستش کار دیگه نیست. ما برای این اومدیم تو دنیا، لذا یک ندایی دائما شنیده میشود و این که ما رو میخوانند به حیه، حیه هم نه حیه علا خیر العمل. ما رو دائما فرا میخوانند، ما فرا خوانده میشویم به سوی بهترین عمل. ما این عبارت رو کجا میگیم؟ ما این عبارت رو تو نماز میگیم، اذان دیگه، اذان و اقامه نماز دیگه. در اذان و اقامه نماز میگیم حی علی خیر العمل، پاشین بلندشین. حالا این حیه هم به معنی قیامه، هم تو خودش زنده شدن داره، حرکت کردن داره، پویایی داره. یالا بلندشین، نشینین به سوی بهترین عمل. اونجا توی نماز، توی
از آن اقامه منظور نمازه. دلیلش هم اینه که بهترین عمل زندگی هر انسانی نمازه. قطعا یکی از مصادیق بهترین عمل نمازه. اینقدری که در روایات گفتن ان عملک کلهو تبع لصلاتک. مثلا همه اعمال انسان وابسته به نمازش. چرا؟ چون نماز گل سرسبد اعمال خوبه. دیگه هر جور نمازت باشه زندگیت همونطوریه. اگه نماز طرف هلهلکیه زندگیش همونطوریه. اگه نمازش آخر وقتیه زندگیش آخر وقتیه. اگه نمازش توش حضور قلب داره در زندگیش حضور قلب داره و همطور برعکس. اگه تو زندگی حضور قلب رو تمرین کنه نمازش حضور قلب پیدا میکنه. ما فرا خوانده میشویم به سوی بهترین عمل. این خیلی مطلب مهمیه. این خیلی مطلب جدیه در زندگی. من و شما عملمونیم. برای اینکه این نمونه هایی رو ببینید از این ارتباط بین در واقع یعنی عمل خیر و اهمیتش، یه چند تا آیه رو من باب مثال براتون بخونم. اینا آیاتیه که خیلی این اهمیت عمل خیر رو در زندگی نشون میده. سوره مبارکه بقره آیه 110: و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. هر خیری رو که شما پیش بفرستید برای خودتون اونو در نزد خدا پیدا میکنید. ان الله بما تعملون بصیر. خدا به کارهایی که میکنید آگاهه. اینجا معلوم میشه با چی دارید خیر رو میفرستید؟ با عملتون. انسان با عملش خیر را و خوبی را صرف میکند. یا سوره مبارکه آل عمران: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. یه روزی میرسه آدما عمل خیری رو که انجام دادن حاضر میبینن. اگر عمل سوئی داشته باشن دوست دارن بین اونا و بین اون عمل از این ور تا اون ور دنیا فاصله باشه. یعنی تا میتونن خودشون از اون دور کنن، میگه این عمل من نبود که. چون اونجا میفهمن چیزی جز عمل نیست دادن. یا سوره مبارکه بینه: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. کسایی که اهل ایمان و عمل صالحن بهترین موجودات عالمن. یا سوره مبارکه زلزال که: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. عمل یه مثقالم باشه دیده میشه، خیر باشه دیده میشه، شرم باشه دیده میشه. خب این اصل بحث، ضرورت بحث بود. چرا داریم در مورد عمل صحبت میکنیم؟ یه مروری بکنیم. چرا داریم در مورد عمل صحبت میکنیم؟ چون گفتیم زندگی انسان دائما درش عمله و عمل عینیت یافتن باورها و اعتقاداته و عمله که انسان رو به نتایج میرسونه. نه اصلا انسان خودش عمل است. این خیلی دیگه جمله مهمتریه. انسان خودش عمله. چرا؟ چون تو قرآن میگه که انه عمل غیر صالح. حالا انه عمل غیر صالح و میشه هم به سیاق در واقع صنایع ادبی و مجاز گرفت که عملش رو به خودش نسبت دادن، هم ممکنه این کلام واقعا حقیقت باشه. یعنی بخواد بگه که انسان عمله، آخر از انسان عمل میمونه، ادعاها نمیمونه، شعارها نمیمونه، آخرش عمل میمونه. همه بحث در اینه که من و شما قیمتمون به اندازه عملمون میشه. با عمل به نتیجه آدم میرسه، با عمل باوراشو عینیت میده. این در حالیه که خدا از انسان انتظار بهترین عمل داره. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. پس ما رو دائم فرا خوندن به سمت خیر العمل. حی علی خیر العمل. بله البته مهمترین مصادیقش نمازه، اما بحث به نماز ختم نمی شود. نماز گل سرسبده. انقدی که بگیم نماز شاخص عمل خیر است و خیر بودن هر عملی به نسبت و خیر بودن هر عملی به نسبت شباهت آن به نماز است. هر چقدر یه عملی به نماز شباهت پیدا بکنه، سلام علیکم، مثلا عمل جهت داشته باشه، قبله داشته باشه، نیت داشته باشه، طهارت داشته باشه، قرائت داشته باشه، قیام داشته باشه، رکوع داشته باشه، یعنی اون عمل عمل خیره. لذا اگر نماز رو یکی برداره بذاره اجزاش رو جدا کنه، ارکانش و واجباتش و مستحباتش و اون واجبات رکنیش و واجبات غیر رکنیش و بعد سعی کنه اینا رو معنیش و حقیقتش رو شناسایی کنه، در اعمال دیگرش پیاده کنه، تو درس خوندنش پیاده کنه، این اون عمل به خیر العمل نزدیک میشه. مثلا میخواد درس بخونه، درس خوندنش رو شبیه نماز خوندن بکنه. دیگه آقا درس خوندنم باید هدف داشته باشه، قبله داشته باشه، نیت داشته باشه، درس خوندنم طهارت میخواد، درس خوندنم تبعیت از خدا میخواد، درس خوندنم تو درس خوندنم انسان باید به ملاقات پیامبر گرامی اسلام برسه، سلام آخر نماز. وقتی این اتفاق بیفته اون عمل داره به خیر العمل نزدیک میشه. این خودش یه بحثیه، میشه یه فاطمیه یا یه محرمزون در موردش صحبت کرد. دونه دونه ارکان نماز و واجبات نماز و اینا رو همه رو استخراج کرد، ویژگی هر کدومم مطالعه کرد، کاری هم نداره. یه کتاب آداب نماز حضرت امام کسی برداره، یا کتاب اسرار نماز حضرت آقای جوادی آملی، شروع کردن در مورد اینا صحبت کردن، قنوت چیه، تشهد چیه، رکوع چیه، سجده چیه، بر اساس منابع روایی و نکات قرآنی. آدم اونا رو یکی یکی شب یکیشو بخونه، بعد بنا بذاره تو کاراشونو پیاده کنه. با همین شیوه خیلی ساده میشه شاخص عمل خیر رو شناخت و بعد کارهای دیگر رو با اون تنظیم کرد، اونو کرد شاغول، بعد بقیه رو با اون چک کرد. اونو بذارین مثل یه دونه فهرست ارزیابی، بعد بقیه رو آیا اینو داره، قنوتو داره، رکوعو داره، اینو داره، اینو داره، به اندازه ای که اینو داره به نماز شبیه و به خیرالعمل شبیه اون کار. این خودش یه بحثیه، یه کاریه که مفصل میتونه یه کسی اگر ذوقشو داشت انجام بده و کار خیلی با ارزشی هم هست. یه کتابی هم هست نماز شاکله ذکر، حالا یه ذره شاید خوندنش همچین چیز بخواد، البته یکم تأمل و دقت و اینا بخواد، ولی در صد راه خیلی خوبیه، هم نمازو بهتر میشناسیم هم مبنای عمل خیر. حالا ما میخوام اگه مسیر دیگه ای ولی بریم خیر العمل رو تو این شبها بشناسیم، و تو این سه شب انشالله میخوایم از یه شیوه دیگری استفاده بکنیم برای موضوع خیر العمل. اونم میخوام به قرآن مراجعه کنیم، ببینیم قرآن در مورد خیر العمل چی گفته. البته اگه کسی بخواد از قرآن بررسی کنه، اینم خودش کار بسیار بسیار بزرگیه، چون فقط کلمه عمل ریشش در قرآن 360 بار استفاده شد. اگه قرار باشه بریم از قرآن بررسی کنیم، یه عالمه مطلب هست که باز اگر کسی هم خواست از این مسیر بره بررسی کنه، یه کتاب دیگه هم در مجموعه مدرسه هست به نام کتاب عمل، اسمش هم همینه، کتاب عمل. بعد عمل رو در قرآن بررسی کرده و خیلی از نظر کتاب خوبی. هی دارم آدرس های دیگه هم میدم، اگر مایل بودید از مسیرهای دیگه هم برای خودتون این موضوع رو تحقیق کنین، بتونین تحقیق کنین. ما از بین همه موارد قرآنی
میخوایم یک سوره قرآن رو بذاریم مبنا، میخوایم با یک سوره قرآن این موضوع رو بررسی کنیم. آیا میشه با سوره های دیگه این کارو کرد؟ بله. من راهاشو گفتم دیگه، راههای مختلفشو گفتم. یه سوره رو میخوایم مبنا قرار بدیم، با این سوره این کار رو بکنیم. حالا این سوره رو چرا انتخاب میکنیم؟ کلن عمل، اینم برای این که به لحاظ روش هم حواستون باشه که چیکار داریم میکنیم. عمل در بسیاری از سوره های قرآن هست، ولی در یک سری از سوره های قرآن عمل موضوع اصلی سوره است. خیلی پرتکراره، خیلی آیات بهش اشاره داره، در موردش صحبت کرده. حالا اینا باز خود این سوره ها سوره های متفاوتی هن. مثلا سوره اسراء سوره عمل، سوره کهف سوره عمل، اینا سوره های عمل هن در قرآن، خیلی هم متعددن. و از بین همه اینا برای این ایام سوره مبارکه محمد رو انتخاب کردیم. چرا؟ برای اینکه هر وقت اسم سوره رو میگیم شما مجبورین صلوات بفرستین. سوره های دیگه همچین جوری نیستن، یعنی هر سوره دیگه رو من بگم که شما صلوات نمیفرستین که. ولی اینا در دفاع از سوره های دیگه فرستادیم، خواستیم بگی نه سوره های دیگه هم اینطوریه، منو مجبور نکنین آیه سجده دار بخونم، من همه تونو میبرم به سجده. حالا سوره مبارکه محمد جلوه های مختلفی داره که من جلوه هاش حالا یکم با هم صحبت کنیم، میبینین چرا این سوره واقعا سوره خیلی فوق‌العاده ایه در خود موضوع عمل. این جلسه اول اگر انشالله خدا توفیق بده من تو این 45 دقیقه باقی مانده از فرصتم بتونم، میخوام یه دور سوره رو سریع بخونم، ببینید در سوره مبارکه محمد چه مطالبی در مورد عمل گفته شده. یه دور سوره میخوایم بخونیم و توی این سوره خانی ببینیم در مورد عمل چه مطالبی گفتن. بعد جلسات در واقع دوم و سوم انشالله اینو میخوایم جمع‌بندی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دم دستتون بود و حالا اونایی که در مجازی و حضوری صدای بنده بود اینا رو جلسه حضور دارن، قرآن رو باز کنین خودتون ببینین خیلی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. سوره اصلا با همین موضوع شروع میشه. من نمیخوام نکات آیات رو بنویسم، من دارم بررسی میکنم در این سوره در مورد عمل چه مطالبی گفتن. اگر نه اگه بخوام سوره رو بگم، در مورد سوره مبارک محمد مطالب مختلف و مفصلی گفته شده. جلسات دیگه هم بوده که ما در مورد این سوره صحبت کردیم، اگه کسی میخواد خود سوره رو بشنوه بعد به اون جلسات مراجعه کنه، من اونو به عنوان پیش‌فرض در نظر میگیرم، چون میخوام خود سوره رو بگم یه جلسه کامل با سوره رو بگم. من میخوام ببینم در مورد عمل در این سوره چه چیزایی گفته شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اینجا میگه که اولین مطلب، یک، برخی از اعمال گم میشوند. بعضی از اعمال گم میشه، انجام میدی بعد هر چی میگردی دیگه پیداش نمیکنی، میگه آقا من فلان کار کرده بودم. یعنی شرمنده نیست؟ آقا یعنی چی نیست؟ من آخه این کار انجام داده بودم. نیست. عمل چی شده؟ عمل گم شده. اول اعمالهم، عملش گم میشه. پس یه مطلب، برخی از اعمال گم میشن، احتمالاً پس برخی از اعمال هم هستن که گم نمیشن. جلوتر تو سوره بهش اشاره میکنه، اینا رو برمیگردیم یکی یکی کنار هم مینویسیم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. یک سری از اعمال هستن، دو، حالا نمیگیم یک سری از اعمال، یکی از نقشایی که عمل داره اینه، میگه کسایی که ایمان میارن به آنچه که بر پیامبر نازل شده و عمل صالح انجام میدن، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. اصلاح بال یعنی حالشون خوبه. پس یکی از نکات تأثیر عمل در حال انسانه. اینم یه مطلب دیگه در مورد عمل. پس حالا برای اینکه جملاتمو شبیه هم بنویسم، این جمله اول بذاریم اینجوری بنویسم. من فعلا میخوام ویژگی عمل بنویسم، لذا جمله اول اینطوری می‌نویسم. یکی از موضوعات در مورد عمل چیه؟ عمل میتواند گم بشود یا باقی بماند. ما داریم در مورد عمل صحبت میکنیم دیگه، بذار نمیخوام خیلی خوام ویژگی های عمل. عمل میتونه گم بشه، میتونه باقی بمونه. دو، عمل در حال انسان اثر داره. پس عمل فقط اثرش در قیامت نیست، عمل در حال انسان اثر داره. همین الان عمل خوب حال آدم رو خوب میکنه و عمل بد حال آدم رو بد میکنه. خیلی نکته مهمیه. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق. معلومه دیگه، کافرا از باطل تبعیت میکنن، مؤمنین از حق. پس نشون میده سه، روح عمل و حقیقت آن وابسته به حق یا باطلی است که از آن تبعیت میکند. وزن عمل، ارزش عمل میشه وزن عمل، به این میگن وزن عمل. قیمت عمل، مقدار ارزشمندی عمل وابسته به حق و باطلیه که اون عمل ازش تبعیت میکنه. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. اینجا ماجرای، چون سوره محمد یکی از موضوعاتش اصلا نبرد بین مؤمنین و کفار، یه اسم دیگه این سوره هم سوره قتاله، سوره کارزار، کارزار مؤمنینه. یعنی یه عمل شاخصی هم تو این سوره هست، اونم عمل قتال، که حالا اینم جز موضوعاته. یعنی خود قتال یکی از موضوعات مهمیه که حالا بعداً بهش میپردازیم. این چیزی که تو این آیه خیلی مهمه اینه، ولو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذین قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. یه نفر کشته میشه ولی عملش گم نمیشه. پس اولا عمل میتونه گم بشه، میتونه باقی بمونه، گم نشه. ولی گم شدن نشدن عمل به ظاهر عمل نیست. یعنی ای بسا عملی در ظاهر کشته شدنه، کشته شدن تموم شدنه، ولی اتفاقا عملش گم نمیشه. پس ظاهر اینجوری میشه، عمل ظاهر و باطن داره. چه عمل ظاهر و باطن دارد و گم شدن یا نشدن آن صرفا وابسته به ظاهر آن نیست. مواظب باشین گول ظاهر عمل رو نخورید، گول ظاهر عمل رو نخورید. عمل میتونه در ظاهر کشته شدن باشه ولی گم نشه، حتی جسدش هم بر نگرده ولی عملش گم نشه. از اون طرف عمل میتونه خیلی ظاهر باشه، خیلی، ولی گم بشه. پس عمل ظاهر داره و باطن. سیهدیهم و یصلح بالهم، شبیه همون که عمل رو حال انسان اثر میذاره. و یدخلهم الجنة عرفها لهم، یعنی پنج، عمل عاقبت آخرتی فرد را رقم میزند. اینم مطلب بعدی، عاقبت آخرتی فردم وابسته به عمل. اینکه به جنت برسه یا به جهنم برسه، به بهشت یا جنت، وابسته به عمل آدم. اینم از این. بعد یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، که حالا در مورد همون بحث قتال و اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه. و الذین کفروا فتعسن لهم و اضل اعمالهم، کسایی که کفر میبرزن اینا سقوط میکنن و اعمالشون گم میشه. پس یه مطلبی که میتونستیم بالاترم تو همون آیه اول بنویسیم ولی حالا اینجا اضافه میکنیم، شش، عمل وابسته به وابسته به باور انسان است. عمل وابسته به باوره. کسی که کفر می‌ورزه عملش گم میشه، کسی که مؤمنه عملش گم نمیشه. ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله. حالا کراهت رو میشه به عنوان خود اون باور گرفت، ولی حالا چون سوره عبارتش جدا کرده اینجا به عنوان هفت عمل وابسته به حب و کره انسانه. این که چیو دوست دارین چیو دوست ندارین، اونی که دوست دارین حقه یا باطله، یا اونی که ازش کراهت دارین حقه یا باطله، در عمل انسان اثر میذاره. فاحبط اعمالهم، موجب حبط عمل میشه. اینم یه بحث دیگه، یکی بحث گم شدن هشت عمل میتواند نابود شود یا آنکه باقی بماند. حالا چون اینجا باقی رو در مقابل حبط استفاده کردیم، بهتر اینه که اینجا بریم به جای باقی اینجا بنویسیم گم بشود یا پیدا بماند، که پیدا رو در مقابل ازل استفاده کنیم، که حالا پیدا هم شاید خوب نباشه ها، یه معنی قشنگتری داره، قشنگترش اینه. ازل زلالت دیگه، زلالت در مقابل هدایته. دقیق تر معنیش گم شدن نیست، حالا تو ترجمه ها میگن گم شدن، ولی چون سیهدی هم دقیقا در مقابلش داره، اینجا میگه زلالت، اینجا میگه هدایت، هدایت رو میگن به نتیجه رسیدن، زلالت رو میگن به نتیجه نرسیدن، این معنی درست تره. لذا اگه بخوایم این جمله رو بهترش کنیم، عمل میتواند گم بشود، یعنی به هدف نرسد، یا پیدا بشود یعنی به هدف اصابت کند. گویی عمل بچه‌ها مثل تیره، عمل مثل تیره، میتونی شلیکش کنی بخوره به هدف، میتونه نخوره به هدف. وابسته به چیه؟ به ایمان آدم. وابسته به چیه؟ به حق و باطلی که ازش تبعیت میکنه. وابسته به چیه؟ چیا روش اثر داره؟ حب و کره آدم. پس عمل میتونه اصابت کنه به هدف، میتونه گم بشه. گم شدن یعنی این، به این دلیل میگفت گم بشه. گم بشه یعنی تیر شلیک میکنی، بعد میری سیبل رو نگاه میکنی، تیر رو سیبل اصلا نیست، نه تنها تو مرکزش نیست، این برش هم نیست، این برم نیست، تو صد امتیازی که نیست، تو نود هم نیست، تو ده هم نیست. میگه آقا تو بالاخره به کدوم ور شلیک کردی؟ این اصلا کلن رو سیبل نیست این عمل. به این معنی میگه گم شدن، منظورش از گم شدن اینه. میگه هرچی من رو سیبل هدف دنبالش میگردم پیداش نمیکنم، به این میگن عمل گم شده. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. این میشه بحث عبرت گرفتن از اعمال گذشتگان. یعنی یه نکته‌ای که در مورد عمل هست اینه که خیلی جالبه، نتایج اعمال گذشتگان قابل رؤیته. قبلیای ما یه کارایی کردن، الان میشه دیدش، بعد میشه ازش عبرت گرفت، بعد دید رسیدن نرسیدن، اعمالشون شد نشد. ذالک به ان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. یه مطلب دیگه اینه که این البته وابسته به اون ایمانه که در قسمت قبل گفتیم، ولی جداگانه میشه بهش پرداخت. این که عمل انسان بر اساس باوری که دارد دارای ولایت، ولایت خدا یا عدم آن می شود. عمل میتونه صاحب داشته باشه، میتونه بی صاحب باشه، میتونه مولا دار باشه، میتونه بی مولا باشه. خیلی مهمه ها، ولی این رو وابسته به اون باور است. بند 6 که صفحه قبل نوشتیم، ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار. این در دیگه، حالا بعضی از این گزاره‌ها در توضیح قبلی هاست دیگه. الان من این 10 رو میتونستم در توضیح این زیاد رفتم، این 10 رو میتونستم در توضیح این 6 بنویسم. الان این آیه 12 رم میشه در توضیح اون 5 نوشت. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار والذين كفروا يمتعون وياكلون كما تاكل الانعام و النار مثوى لهم. خیلی معنی عجیبیه. یعنی اگر 5 رو بخوام، عاقبت آخر عمل، عملی عاقبت نهایی داره، یه چهره عاقبت نهایی داره، اون نه مامانش طبقه بالاست، فکر کنم در آمارش نیست آقای، داره فکر کنم اینجا دنبال مادرش میگرده ولی در جریان نیست، طبقه رو باید عوض کنه. خیلی میگه که ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، اینا میرن در بهشت هایی که درش نهرها جاری است، و الذين كفروا يمتعون وياكلون كما تاكل الانعام. کل بله یتمتعون، بله دستتون درد نکنه، یمتعون اصلا بهره مندیه. میگه که کسانی که کفر ورزیدن اصلا این شکلیه، کل زندگیشون در حد چیه؟ در حد اینه که مانند چهارپایان خوردند و بعد لذتی بردند و بهره‌ای بردند و رفتند. یعنی کل زندگی انسان کافر و عاقبت عملشو میبره زندگی کردن مانند چهارپایان، کل عملش میشه مثل چهارپایان زندگی کرد. و نارو مطمئن لهم، این میاد تو توضیح این بند 5. و که عین من قریت هی اشد و قوتن من قریت کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم. اینم خیلی نکته جالبی داره. اگرچه از یه حیثی ناظر به نوه عاقبت رو ببینید، یه حیث یه وجه 11 هم داره، اونم اینه که عمل با قوت ارتباط دارد، چون میگه اونا خیلی از شما قوی تر بودن. نشون میده، سلام علیکم رحمت الله، بفرمایید. عمل با قوت ارتباط دارد، ولی بقای عمل وابسته به آن نیست. خیلی جالبه ها، عمل با قوت ارتباط داره. یواشکی یه چیزی رو برداشت که کلن چیه یواشکی بود. یواشکی یه چیزی رو برداشت که آها رادیو بود. و که ای من یه اشد و قوتن من قریته، عمل با قوه ارتباط داره. شما بعضی از اعمالو چون قوه ندارین نمیتونین انجام بدین، بعضی از اعمالو چون قوه دارین میتونین انجام بدین، ولی بقای عمل ربطی به قوت نداره، انجام دادنش به قوت ربط داره. قوت مثل چی میمونه؟ مثل استعداد میمونه. قوت داشتن اثر داره در عمل. شما وقتی قوت دارید یه کاری میتونید انجام بدین، ولی خب باشه میتونید انجام بدین، ثم مازا، این که اون کار گم نشه به هدف بخوره، همه اون حرفا کاری به قوت نداره، کار به عوامل دیگه ای عمل داره. قوت مثل یه ظرفه، البته قوت هم موضوعیت داره، چون بالاخره بعضی ها بودن اشد قوت هم بودن، یه کارهایی کردن خفنتر، ولی با همه خفنیشون هلاک شدن. افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله. این مطلب بعدی در مورد عمل. قد این مطالب عمل در این سوره جذابه و اصلا گزینه هایی که برای عمل مطرح کرده. 12 مطلبش اینه، عمل میتواند مبتنی بر بینه باشد یا زینت سوء داشته باشد. این زینت سوء و ترجمه شو اگر بخواین بکنین، ما معمولا این چیزی که نوعاً خودمونم میگیم، بقیه هم بعضی وقتا به ما میگن، بعضی وقتا پدر مادرمون بهمون میگن، اینو بهش میگن توجیه. توجیه کردن، توجیه کردن یعنی عمل رو موجهش میکنیم، این میشه همون معنی زینت دادن. زینت میده یعنی اینکه یه دلیلی واسش جور میکنه که بگه این چیز خوبیه با اینکه خوب نیست. لذا یه بحث توی عمل چیه؟ بیانه داره یا توجیهه؟ واقعا دلیل حق داره یا توجیهه؟ اینم یه محور دیگه در مورد عمل. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن. این میره تو اون نتایج عمل ذیل اون قسمت پنجم میشه گفت، چون جنتیه که به متقونی وعده داده که بالا داره در موردش صحبت میکنه. اینجوریه، بهشتشون رو توصیف میکنه به نهرهایی که در اونا جاریه، نهری از شیر و نهری از عسل و نهر. این هم که میگه نهر، چون نهر اصلا کلمش به معنای جریان یافتنه، این یه جورایی نشان دهنده اعمالیه که گم نشدن، جریان پیدا کردن. این حالا میره تو اون عاقبته. و منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم. اینجا یه وجهی رو مطرح میکنه باز در مورد ایمانه، یعنی در حوزه باوره. تو اون قسمت باور میتونیم اینو، یا تو همین ذیل 12 میتونیم اینو قرار بدیم. از کجا بفهمیم یه عملی بیانه داره یا توجیهه؟ باید ببینیم هوای نفس رو توش کشتیم، یعنی بر اساس هوای نفسه یا نه بر اساس هوای نفس نیست. عملی که بر اساس هوای نفسه عمل بدون بیانه است، یا اون طرف عمل کافرانه است، یا عمل اینا دیگه میشن مبانی عمل. فعلی انفرون الا ساعه ان تأتیه هم بختتن فقط جا اشراتا فعنا لهم اذا جا ات هم ذکرا هم. این هم حالا یه مطلب دیگه است که خیلی خوب، این میره تو اون عواقب عمل. اون چون ساعت که میاد، ساعت اون جاییه که قراره نتیجه عمل رو ببینه دیگه. میگه ساعت بختتن میادا، یعنی مواجهه با اون عاقبت عمل خیلی وقت ناگهانی است، چون ناگهانی باش روبرو میشی، این دفعتن نیستش که، چیز میگم تدریجی نیست، خیلی وقتا نتیجه رو یهو باش روبرو میشی. لذا فکر نکن مثلا حالا که اتفاق نیفتاده، حالا که اومدیم و همین لحظه اتفاق بیفته. بعضی وقتا ما عملا رو به خاطر اینکه نتیجهشو میدادیم عقب به خطاهامون تکرار میدیم، میگیم حالا که نشده که، حالا مگه با یه بار، مگه با دو بار، مگه با 10 بار، مگه با 20 بار، من 50 بار انجام دادم، 51 میگه چقدر فرق میکنه با 50؟ انراف معیار 51 به 50 که چیزی نیست که، بعد 51 همون موقعیه که قرار تموم بشه. فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبك و للمؤمنین و المؤمنات و الله یعلم متقلبکم و مثواکم. اینم یه مطلبی حالا اون قسمت فعلم انه لا اله الا اللهش که میره تو همون باور حق و باطل، این نکته 13 پیدا میکنه و اون این که عمل قابل استغفاره. عمل میتونه مشمول استغفارم قرار بگیره، یه مسیر رو میره برگرده درستش کنه، عمل قابل استغفاره. و یقول الذین آمنو، حالا اینجا یه نکته هم والله یعلم متقلبکم و مثواکم هم داره که یعنی انگار که آدم ها با عمل دادن انجام دادنشون دارن حرکت میکنن، یه حالتی میرن به یه حالت دیگه. و یقول الذین آمنو لولا نزلت سورتون فاذا انزلت سورتون محکمه و ذکر فیها القتال. این دیگه معلومه موضوع قتال، که حالا در مورد قتال جلسه سوم یه جنبندی با هم میکنیم. این از هموناست که میگم آدما ادعا میکنن، ادعا کردن اعتقاد داشتن نیست. چون توی این آیه میگن که کی میشه یه سوره بیاد بریم جنگ، بعد سوره که میاد همشون در میرن، میگن آقا مگه تو نگفتی سوره بیاد بریم جنگ، چی شد؟ میگه من گفتم، فکر نمیکردم واقعا بیاد. و چرا فکر نمی کردی واقعا بیاد؟ میگه تو منتظر نبودی یه سوره محکمه بیاد که تکلیف رو روشن کنه، بیا اومد، پاشو برو جنگ. این آدمش نیست. طاعتون و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیرا لهم. اینم میشه اون چیزی که از مجموعه این آیات در مورد عمل فهمیده میشه فارغ از خود قتالش، اینه 14. که حالا اینو تو اون ایمان گفتیم، باز اینجا میگم اینم بحث نسبت عمل فرد با علمشه. آدم میتونه یه علمیو یا یه ادعایی رو
یعنی همون ماجرای ادعا یا اعتقاد، میتونه یه چیزی رو ادعا کنه عمل نکنه، اعتقاد داشته باشه به یه عمل میکنه، که حالا طاعت و قول معروف تو همین ماجراست. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، یعنی اعمال باز تو اون عاقبتاشون، اعمال میتونن فساد ایجاد کنن، اعمال میتونن روابط رو از بین ببرن. اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و عمى ابصارهم، این میشه توی اون ریشه های عمل. آدما میتونن چی باشن؟ کور باشن، کر باشن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. حالا این بحثیه که تو اون مبانی عمل میره، تو اونجا دی قرار میگیره دیگه، یعنی ریشه عمل چیه، مبنای عمل چیه، تدبر. اینجای تدبر معلوم میشه که تدبر در قرآن باعث میشه عمل دچار زینت نشه، نشون میده تدبر باعث میشه که عمل مبناش هوای نفس قرار نگیره، عمل مبناش باطل نباشه، ایمانش. این دیگه اصلاح کننده همه اون ریشه های عمله که با تدبر در قرآن اون ریشه ها درست میشه. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، شیطان هم روی این عملا اثر داره. ذالک بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر فكيف اذا تبعتم ملائكه، دیگه عاقبتشون ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. اینجا میگه آقا اینا تبعیت میکنن از این، یه نسبتی عمل داره مستقیما با خدا. خیلی میگه اتبعوا ما اسخط الله و کرهو رضوانه، یعنی تبعیت میکنه از آنچه مورد سخط خدا یا رضوان خداست. اما حسب الذین فی قلوبهم مرض، این میره تو قسمت حال قلب قرار میگیره، قلبایی که مرض دارن. ولو نشاء لرأیناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول ولنبلونکم. اینجا ببینین حتی لحن قول آدم عمل آدمه، میگه شاید اینایی که منافقن و نشه از روی خیلی کاراشون پنهان شه، ولی به دقت کنی لحن قولشون نشون میده که نیت قلبیشون چیه. این لحن قول آدم هم عمل آدم به حساب میاد. چرا دیگه؟ حداقلشه. بله میخوام بگم همینم، ولی عمل به حساب میاد، لحن قول عمل به حساب میاد. لذا اینکه قرآن یه جای دیگه گفته مبادا کسی به پدر مادرش اوف بگه، میگه من که چیزی نگفتم، من فقط گفتم عمل دیگه. این عمله. چرا فکر کردی عمل نیست؟ عمل که این نیستش که دستتو بلند کنی که یه کاری انجام بدی، که همین اوف کردن عمله. چرا فکر کردی عمل نیست؟ لم نولکم حتی نعلم المجاهدین. حالا در مورد اینا صحبت میکنین، یه عمل خاصی داره، گفتیم این سوره یه عمل خاصی داره به نام قتال. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبينهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. اینم این حیثیتیه که عمل انسان هیچ تأثیری در خدا ندارد. یعنی کسی فکر نکنه خدا وابسته به عمل ماست. خدا وابسته به عمل ما نیست. حواستون باشه. مثلا من بگم من دیگه ایمان نمیارم که خدا دردش بیاد، یا من الان ایمان بیارم خدا مثلا، نه خدا خیلی راحت در قرآن بارها گفته اگه شما نخواستین یاری کنی یه عده دیگر رو هم دارم میارم یاری میکنم. چی فکر کردی؟ خدا وابسته به عمل ماها نیست. چون آدم ها بعضی وقتا جوگیر میشن، مثلا فکر میکنن که ضرر میزنن با این کارشون به خدا. مثلا اگر من الان ایمان نیارم مثلا ضربه مهلکی به نظام الهی وارد میشه. نه، از این خبرها نیست. عمل برای خود انسان عاقبت داره، خدا وابسته به عمل ما که نیستش که. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم. یه چیز پس یه بحثی هم داریم، بطلان عمل. یه ازل عمل داشتیم، یه احبط عمل، یه بطلان. حالا بطلان باز خودش میشه همون نابودی. اینجا حالا یه فرقی هم هست بین بطلان و حبط. حالا اینا میشن از اون عواقب عمل، که ماجراش یه اطاعت از خدا و رسول. پس یه نسبتی هم عمل داره با رسول خدا. یعنی یه بندی هم اضافه کنیم، 16 نسبت عمل با اطاعت
از خدا و رسول تعیین کننده عاقبت آن است. اینم یه محور دیگه، عمل ارتباط داره با اطاعت از خدا و رسول. اینم یکی، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون الله معكم ولن يتركم اعمالكم. اینم چقدر انقدر در مورد عمل مطلب تو این سوره هست که اصلا بعد بهش میگفتن سوره عمل، این سوره عمله. خب اینم نکته قابل توجهی. حالا آیات در مورد قتال که خودش یه عمله رو صحبت نکردیم، هی ازش رد شدیم، وگرنه اونام یه عملن دیگه. بالاخره به اعتبار قتال که یه عمله میشه در موردش حرف زد. حالا اونا رو بذارید نگه داریم یه جا دیگه در موردش جمع‌بندی کنیم. نترسین، ضعف نداشته باشین که شماها برترید، چون موضوع قتال دیگه. والله معکم، خدا با شماست. ولن یترکم اعمالکم، عمل بی پاداش نمیمونه. حالا این گم شدن رو به یه اعتباری به این میشه گفت که 17 عمل نیک بی اجر و پاداش نمیماند. چرا این حرفو میزنه؟ حالا بعدن این خیلی ارتباط داره با اون ماجرای قتال. بعضیا پیش خودشون اینجوری فکر میکنن، میگن حالا مثلا ما بریم این کارو بکنیم، ما بریم مثلا این وظیفه رو انجام بدیم، کی مگه خبردار میشه؟ مگه به چه دردی میخوره؟ الان مثلا دنیای اسلام وابسته به این عمل که ول نمیشه تو عالم. اینجا باید بگیم عمل گم نمیشه به این معنی. عمل آدم که گم نمیشه که، عمل شناسنامه داره، با شناسنامهش پیداش میکنن، با شناسنامهش پیدا میشه صاحبش کیه، کجا اومده، به کجا میخواد بره. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. اینم برمیگرده به اینکه دنیا بستر انجام عمله. 18 دنیا بستر انجام عمل است و حیات دنیا لهو و لعب است. یعنی ما عملمون رو داریم در دنیا انجام میدیم، دنیا خودش حیاتش لهو و لعبه، ولی همون عملای بی‌نظیری که گفته شد تو همین بستر داره اتفاق میفته. لذا نسبت عمل رو به حیات دنیا باید شناخت به عنوان بستر انجام عمل. و این یسالکموها فیحفکم تبخلوا و یخرجم افغانکم، در مورد در واقع انفاق کردنه. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء و انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. حالا اینم باز بحثی داره که یه جنبندی اینو بکنم و عرض این جلسمون تمام. موضوعمون این بود که نکاتی که در مورد دنیا در سوره مبارکه محمد بود و فهرست کردیم. اللهم صل علی محمد. این چه سوره خوبیه، هر بار اسمشو میگین صلوات میفرستی. خیلی سورهش عملیه، چون تا اسم سورهشو میبری باید طرف یه کاری انجام بده، صلوات بفرستی. سوره مبارکه محمد. این به این میگن سورهش عملیه قشنگ. سوره محمد. صلی الله محمد. خب یه جنبندی سری اینا رو بکنیم ببینیم چه چیزایی در مورد عمل گفته شد. ما تازه همه این نکات ننوشتیم، ما سعی کردیم یه دستبندی بکنیم موضوعاتی که در مورد عمل گفته شده. اینا رو میخوام بنویسم برم میشیم اگه خدا بخواد تو همین 10 دقیقه یه رو به پایانی اینا رو جنبندی بکنم، حداقل عناوینشو بشناسیم تا جلسات بعد این عناوینو بعد باز بکنیم. خب اولا یه رابطه‌ای هست بین عمل و هدف و مقصد و اینکه عملی به مقصدش میرسه یا نه. پس این رنگشو عوض بکنم. پس یه نسبتی بین عمل و هدف و مقصد که عمل به هدفش میرسه یا نه، یه رابطه یه بین اینو باز کردی که ببندمش، کی داره شیطنت میکنه؟ یه رابطه بین عمل و حال انسان، حال قلب انسان، رابطه عمل و قلب، یه چیزی وجود داره به نام مبنای عمل که حق یا باطله، که این حق و باطل خیلی موضوعیت پیدا میکنه. یه بحثی هست به نام ظاهر و باطن عمل، یه بحث اینه. یکی میشه عاقبت عمل، که حالا یه هدفی رو ممکنه آدم در نظر بگیره یا عاقبتی خود عمل داره، پس یه بحثم هست عاقبت عمل. این که عمل وابسته به باور انسانه رو جز مبنای عمل میذارم. حالا البته خود ایمان نکته مهمیه، اعتقاد بخشش تو حال میره، بخشش توی این مبنا میاد. حالا اگر مبنا رو به خاطر حق و باطل بگیریم، اینجا خود عمل و باورم یه عنوانی میشه، چه عمل و باور. نقطه دیگه نمیخواد دیگه، خودش میگه نقطه نزد. عمل و باور. خب پس اینا رو فعلا فهرست کنیم تا یادمون نرفته، حالا که این کارو کردیم. پس شد عمل و باور انسان، عمل و حال انسان که میشه رابطه عمل و قلب، که خیلی از این مطالب زیر مجموعه این میتونه بره. بعد میشه عمل و هدف. بعد میشه عاقبت عمل. بعد مبنای عمل، اون چیزی که عمل بر مبنای اون انجام میشه. یکی دیگه هم نوشته بودیم نه؟ ظاهر و باطن عمل. بعد بحث ظاهر و باطن عمل. عمل وابسته به حب و کره میره تو همون مبنای اعتقاد و ایمان. عمل میتونه نابود بشه یا باقی بمونه، میره تو عاقبت عمل. نتایج عمل گذشتگان که قابل رؤیته، خود اینم موضوعیت داره. پس میشه بحث عبرت از اعمال گذشتگان. یه بحث دیگه هم که اونجا داشتیم، رابطه عمل و قوت عمل. قوت عمل چی کار میکنه؟ اینو اینجا داشتیم. بر اساس باوره، که اینم باور رو گفتیم. بعد دیگه عمل میتونه مبتنی بر بیانه باشه، همون میشه مبانی عمل. عمل قابل استغفاره، اینم نکته مهمیه. یعنی عمل و استغفار، یعنی میشه یه عملی انجام بشه، بعد اون عمل رو براش یه فکری بکنین، یه تدبیری بیندیشین، اون نتیجه رو درست کنین. اینم بحث عمل و استغفار. نسبت عمل با علمش میشه همون ایمان که اونجا نوشتیم. رابطه عمل و خدا هم که حالا خدا وابسته به عمل انسان نیست، که حالا بهش اشاره میکنیم. اینم اطاعت از خدا و رسول میشه مبنای عمل، بدون اجر نمیمونه، میشه عاقبت عمل. و دنیا به عنوان بستر عمل. پس یکی هم اینجا پیدا میکنیم، دنیا بستر عمل. خیلی خوب. ببینید اینا عناوینی نیست که در خصوص عمل هست، که حالا قابل تجمیع هم هستن دیگه. مثلا عمل و باور انسان و عمل و حال انسان و عمل و هدف و اینا رو میشه با هم دیگه یکی هم گرفت به اعتبار هدف خود فرد. خود عاقبت عمل و اینا از این بذارید. خواهم باز یه بار دیگه اینو دستبندیش بکنیم. اینا رو میشه در یه دسته قرار داد. و بحث عمل و باورای انسان و اهداف انسان و قلب انسان، خود این که عمل ظاهر و باطن داره یه عنوانه، این که دنیا بستر عمله یه عنوانه. حالا البته این دنیا بستر عمله و قوت میتونن با هم دیگه یکی بشن. بحث مبنای عمل یه بحثه، بحث عاقبت عمل هم یه بحثه، و حالا این که عمل اساساً قابلیت استغفار هم دارد و اصلا استغفار چیه به نسبت عمل، اینم یه بحث. تا حالا اعمال دیگران قابل عبرت گرفتن هم هست که اینم میشه باز ذیل همون بحث استغفار هم گذاشت. اینا مهمترین مطالبی است که در مورد عمل باید بدانیم با توجه به سوره مبارکه محمد، و اینا خیلی نکته مهمی. خوبه ببینید، یادتون باشه ما با این بحث رو شروع کردیم که اینجا هیچی ننوشته بودیم، از اینجا شروع کردیم. ما با این بحث رو شروع کردیم انسان و عملش با هم یکی میشن، و اساساً انسان اومده که احسن عمل انجام بده، بهترین عمل. فلسفه وجودی انسان بهترین عمله، و در مورد این بهترین عملم دیگه توضیح دادیم. ما فرا خوانده شده ایم به سوی انجام دادن بهترین عمل، ما به سمت این فرا خوانده شده ایم. حالا اومدیم این سوره رو داریم مطالعه میکنیم، این محورها در مورد عمل در این سوره بهش اشاره شده. عمل یه رابطه‌ای داره با باور ما و حال ما، یه رابطه‌ای داره با یه بحث در مورد عاقبت عمله، حالا استغفار هم میتونه زیر مجموعش قرار بگیره، یه بحثی مبناهای عمل آدم هاست، یه بحثی ظاهر و باطن عمله، یه بحثی رابطه عمله و دنیا. اینا خیلی مطالب مهمیه که حالا ما اگر خدا توفیق بده و انشالله این توفیق برقرار باشه، جلسه بعدی که جلسه دوممونه خیلی مختصر در مورد همه اینا میخواییم چند تا گزاره مهم سوره رو بگیم، یعنی یه دور میخواییم در مورد اینا حرف بزنیم. این جلسه بعدی همین جلسه رو اینطوری ولی جمع‌بندی کنیم، عمل چیز خیلی مهمیه، شناسنامه زندگی من و شما عمل من و شماست، و کوچکترین کارای من و شما عمله. اینکه شما نشستین اینجا گوش میدید عمله، من حرف میزنم عمله، را میرید عمله، حرف نمیزنید عمله، میخوابید عمله، من و شما دائم داریم عمل انجام میدیم. خب حالمون با عملمون چه رابطه‌ای داره؟ باورمون، آیا خوابیدیم به هدف خوابیدن رسیدیم؟ آیا نشستیم داریم گوش میدیم به هدف گوش دادن رسیدیم؟ من دارم حرف میزنم به هدف حرف زدن رسیدیم؟ آیا اعمالمون دارن به اهدافشون میرسن؟ نمیرسن؟ اگه نمیرسن قابل استغفار هست؟ نیست؟ چیکار کنیم قابل استغفارش کنیم؟ چیکار کنیم اگه تیر رو رها کردیم داره از سیبل میره بیرون به چرخه بخوره به هدف؟ این برای تمامی اعمال من و شما هست. تا جلسه آینده که میشه فردا شب به دو تا چیز فکر کنیم. یکی این که همینطوری تا فردا شب احصا کنین عملاتونو، یعنی توجه کنین که چقدر عمل انجام میدین، حیرت میکنید از تعداد عملی که انجام میدین. مثلا میگید که دیدم ولی چیزی نگفتم، عمله. خندیدم، یه بچه اومد یه چیزی گفت من خندیدم، عمله دیگه، خندیدم. یه شیء یه جایی بود گذاشتم یه جا دیگه. یعنی ساده ترین کارهایی که فکر نمی کنید میاد تو اعمالتون. بعد دقت کنید ببینید برای این کارها ما همچین نظامی رو نشستیم فکر کنیم. بعد آدم تازه متوجه میشه خیلی از اعمال انسان خالی از ایناست. مثلا مبانیش معلوم نیست، عاقبتش معلوم نیست، ظاهر و باطنش معلوم نیست، رابطش با دنیا معلوم نیست، آیا به هدف میخوره نمیخوره معلوم نیست. خب چرا باید اینطوری باشه؟ چرا آدم باید این همه از زندگیش، یعنی به قول آقای رضازاده یه جمله امروز به من میگفت، شون میگفتش که فکر میکردیم خیلی چیزا شوخیه ولی مثل که همه شوخی ها جدی بود. ما در مورد عمل همینطوریم، فکر میکنیم خیلی از عملا مهم نیست. عمل اصل کاری انسان اون یکی الان مثلا من دارم کنکور میدم، در صورتی که اتفاقا زندگی انسانو همون بقیه اعمال داره رقم میزنه
که بیشتر وقت شما رو میگیره و اساسا زندگی شما با اونا در جریانه. یعنی ای بسا کنکور قبولش، ای بسا نشی، عملت عملای دیگه بیشتر دارن اثر میذارن تا اون. و ما نوعا بسیاری از عملامون رو متاسفانه با اینکه اختیار میکنیم ولی هوشیار نیستیم. آقا مبنا چی؟ الان خندیدی. چرا خندیدی؟ میگن یه بچه‌ای رو بردن پیش حضرت امام، ایشون یه دستی سرش کشیدن، خیلی خندیدن، خیلی خوشحال شدن. بعد یکی از حضرت امام پرسید که آقا بچه‌ها خیلی باحالن نه؟ حالا مثلا توی این مایه‌ها که گوگولی مگولی امام خیلی باحال بوده اینا، امام خیلی جدی گفتن بچه‌ها به دلیل طهارتی که دارن ملائکه در پیرامونشان بیشتر است. خیلی جدی. مسخره بازی ها چیه؟ یعنی اگه میخنده، اگر یه حالی داره دلیلشو میدونه، مبنا داره، عاقبتشو میدونه، میدونه چه هدفی داره، چرا داره این کارو انجام میده. آدم‌های بزرگ از هدف دار کردن و آشکار کردن و دقت دار کردن اعمال کوچیکشون آدمای بزرگ شدن. ممنونم که یه چیز خیالی بردی، یه چیز واقعی آوردی. یه چیز خیالی برد، یه چیز واقعی آورد. خیلی نکته مهمیه ها. یعنی امثال حضرت امام ها و حضرت آی بهجت ها و حاج قاسم سلیمانی ها از اعمال کوچیکشون که بزرگش کردن آدم بزرگی شدن، نه از اعمال بزرگشون. و اون اعمال کوچیکشون که میشد روش این برنامه رو پیاده کنن، چون درست اجرا شد موفق شدن به انجام دادن اعمال بزرگ. ما یهو از اول میخوایم اعمال بزرگ انجام بدیم، در صورتی که شما همون اعمال کوچیکتو مثل درس خوندن، مثلا صبح به چهره پدر و مادر لبخند زدن، مثل صحبت کردن با پدر مادر، مثل صحبت حالا با همسر، مثل نمیدونم همین اعمال سادتو، عاقبتشو معلوم کن، مبناشو معلوم کن، یه کاری کن به هدف بخوره، یه کاری بکن قوتش درست باشه، ظاهر و باطنش درست باشه، اگر اشتباه در رفته استغفار کنی به هدف بخوره. شما همینا رو درست کن، اگه تو این درست کنی اعمال بزرگت درست میشه، نه اینکه از اول تو اعمال بزرگت بخوای درستش کنی. حالا ما جلسه آینده اگر توفیقی باشه در مورد اینا میخوایم حرف بزنیم. همین از هر کدوم دو سه تا گزاره از سوره بگیم برای اینکه اینای عملمون درست بشه، بعد اینو انشالله رو اعمالمون پیاده سازی کنیم تا جلسه سوم توفیق پیدا بکنیم که اعمال در مورد اعمال بزرگ حرف بزنیم. قتال میشه یه عمل بزرگ، عمل مجاهدانه. ولی آدم توفیق، کارزار، قتال، شهادت اینا رو پیدا نمیکنه مگر اینکه اعمال کوچیکش که ظاهرا کوچولوان و به چشم نمیان به واسطه اینا به شدت بزرگ بشه، ارزش پیدا کنه، قیمت پیدا کنه. اینجا رو باید درست کنیم تا اون درست بشه. حالا فعلا تا جلسه بعدی بگردین یه فهرستی از اعمالتون تو ذهنتون، نمیخوام بنویسید، ببینید چقدر عمل در یه روز انجام میدید، چقدر عمل انجام میدید. گوشی را برداشتم، صفحه را باز کردم، یک دقیقه یک چیزی را خواندم. چرا خوندی؟ چرا اصلا موبایل رو برداشتی باز کردی؟ به چه هدفی؟ به هدفت رسیدی؟ مبنات چی بود؟ توجیه کردی؟ یا مبنات حجت الهی بود؟ اوه یا عالم حرف. آدم لازمه این کارا رو بکنه؟ بله لازمه بکنه، چرا نکنه؟ فعلا پیدا کنیم تا انشالله جلسه های بعدی بتونیم اینو هی ارتقا بدیم، هی عملمون رو ارتقا بدیم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی ممنونم که سوختی ولی اینو آوردی. انشالله که این عزاداریا الان هستیم خدمت مداح اهل بیتمون، انشالله که این عزاداریا و این ذکر مصیبت ها ما رو به وجود نازنین اهل بیت خصوصا به عمل خیر و به خیرالعمل نزدیک بکنه. بدونیم که اهل بیت خصوصا حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها جلوه تمام نمای خیرالعمل هست و ما داریم روایت که خیرالعمل صدیقه طاهر سلام الله علیها است. انشالله که به واسطه این مجلس، این توجه ما به عمل و سعیمون در ارتقای عملمون بیش از پیش به حضرت زهرا نزدیک بشیم، بازم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.